بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 267 سطر ششم. استاد مروی، جلسه 195، مورخه 23/7/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة، فأنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار. مرحوم آخوند فرمودند عمل حرام مورد اضطرار اگر به سوء اختیار انجام شود و مقدمه واجب هم سامر بوده باشد، این عمل بعد از اضطرار نه نهی داره و نه امر داره، ولی مبغوض مولا می باشد. به کلام مرحوم آخوند سه اشکال شده. این قلت دوم رو ذکر کردیم، دو جواب ازش مطرح کردند، سه نکته باقی مونده اشاره می کنند و جواب از این انقلت تمام می شه. نکته اول، مستشکل در اشکالش یه تشبیه داشت. به این بیان که مستشکل گفت خروج از دار غصبی مقدمه واجب است و مطلوب مولاست، درست مثل موردی که انسان به مرض مهلک دچار شده، تنها راه مداواش شرب خمر است. چنانچه این شرب خمر مطلقا مطلوب مولاست، چون مقدمه نجات انسان هست. آن خروج از دار غصبی هم مقدمه رفع ظلم است، لذا مطلوب مولاست. مرحوم آخوند می‌فرمایند در باب شرب خمر و مشبه به شما، در اونجا هم ما این حکم رو مطلقا قبول نداریم، به این بیان که اگر کسی بدون اختیار خودش دچار مرض مهلک شده، خودش نمیخواسته اینجور بشه، حالا دچار این مرض شده، شرب خمر علاجشه، خب اینجا شرب خمر واجبه، حرفی درش نیست. ولی اگر مکلف خودش میدانسته که ممکنه دچار این مرض بشه، راه علاجش شرب خمر است، مکلف پیشگیری نکرد، پرهیز نکرد، به سوء اختیارش خودش رو دچار این مرض کرد، در اینجا درسته. حالا که دچار مرض شده، عقل به عنوان اخف محذورین میگه شرب خمر داشته باش و از هلاکت نجات پیدا کن. ولی این شرب خمر اینجا وجوب شرعی نخواهد داشت، به خاطر این که به سوء اختیار مکلف بوده درگیر شدن با این مشکل، میتونست پیشگیری کنه قبلا، این کار رو نکرد، لذا در این موردم شرب خمر مأمور به نیست، مثل خروج از دار غصبی. این نکته اول. نکته دوم، مرحوم آخوند می‌فرمایند، این نکته تکراریه، می‌فرمایند ما در گذشته بحث دیروز ثابت کردی که برخی از افعال در انجامشون سبب میخوان، مستقیم انسان اونا رو انجام نمیده، راه داره، طریق داره، و این اعمال اگر راه و طریقشان در اختیار انسان باشه، خود این عمل مقدور انسان هست و در ما نحن فی خروج از دار غصبی از راه سببش مقدور انسان است. میتونه انسان وارد دار غصبی بشه که بعد درگیر خروج باشه، چون این عمل مع الواسطه مقدور است، لذا تعلق حکم به این عمل صحیح خواهد. اینم نکته دوم. نکته سوم، مرحوم آخون می فرماین مستشکل در ضمن اشکالش چنین ادعا کرد که خروج از دار غصبی تا انسان درگیرش نشده معنا نداره مولا اونجا حکم داشته باشه، بگه ترکش کن یا انجامش بده، مگر به نحو سالبه به انتفاع موضوع. یعنی مولا بگه وارد دار غصبی نشو که بعد دنبالش خروجی باشه. پس خود خروج از دار غصبی نمیتونه مورد تکلیف باشه. مرحوم آخون می‌فرمایند پاسخ از این مطلب در مطالب دیروز ما کاملا پیدا میشه که امروز هم باز تکرار شد. خلاصه اون پاسخ اینه که ما بر فرض این مطلب شما رو پذیرفتیم که خروج از دار غصبی یه موضوعی داره که موضوعش ورود به دار غصبیه، این باید محقق بشه تا خروج معنا پیدا بکنه. خب ما اینم که پذیرفتیم به زبان علمی ما ثابت کردیم که اگر شیئی مع الواسطه هم مقدور انسان باشه، مولا میتونه حکم رو به اون شیء متعلق کنه و بارها تکرار کردیم خروج از دار غصبی نعل واسطه در اختیار انسان است. وجدانن الان برای هر یک از ما این مسئله در توان ماست که وارد یک خانه غصبی بشیم بعدم خارج بشیم. پس این خروج مال واسطه در اختیار و قدرت انسانه. وقتی چنین هست تعلق تکلیف به این عمل هیچ اشکالی نداره. پس نتیجه این شد نهی مولا به این خروج از دار غصبی تعلق گره، شد مبغوض مولا. اضطرار که پیش آمد حکم مولا رو برداشت، مبغوضیت همچنان باقی است. عمل مبغوض مولا نمیتونه مأمور به بوده باشه. خب حالا عبارت رو توجه بکنید. و من هنا زهر حال و شرب الخمر علاجن و تخلصن عن المهلکت. می فرماین از مطالب گذشته ما حال اون مشبه و به هم معلوم شد، ظاهر شد حال شرب خمر علاجن، کسی شرب خمر میکنه برای معالجه و به خاطر تخلص از هلاکت. حالا ظاهر شد یعنی حکمش چیه؟ و انه انما یکون مطلوبا علی کل حال. ما قبول داریم این شرب خمر مطلوب مولاست با این قید لولم یکن الاضطرار الیه به سوء الاختیار. اگر مضطر شدن به اون شرب خمر با اختیار انسان نباشه، یعنی انسان خودش نمیخواد، یه مرتبه میبینه درگیر مرضی شده علاجش هم شرب خمره، و الا اگر به سوء اختیار باشه، فرض کنید پزشک بهش میگه بابا چربی نخور، مثلا فلان عرض کنم غذا رو نخور، فلان گوشت رو نخور که اگه خوردی کم کم دچار این بیماری میشی، بعدم راه علاج شرب خمره. ای آقا پیشگیری نمیکنه، اعتنا نمیکنه، با اختیار خودش رو درگیر این مرض میکنه، بعدم راه علاج شرب خمره. خب در اینجا نمیشه گفت شرب خمر دیگه مطلوب و مولا میشه، ولی او به حکم عقل باید شرب خمر رو انجام بده از باب اخف محظوره، ولی مطلوب و مولا نیست. مولا میگه چرا خودت درگیر این کار کردی؟ و الا که اگر به سوء اختیار باشه اضطرار فهو علی ما هو علیه من الحرمه، اون شرب خمر بر اون چیزی است که بر اون چیز بوده است، که اون چیز بیان از حرمته، یعنی بر حرمت اولیش باقی میمونه. وین کان العقل، اگرچه عقل الزام میکند این شرب خمر را به خاطر ارشاد الی ما هو و اهم و اولا به رعایه من ترکه، عقل میگه که ارشاد میکنه به این که چیزی که اهم است و اولای به رعایت از ترک این عمل باید او را رعایت کنی، لکون الغرض فیه اعظم، چون غرض در او که نجات انسان باشه اعظمه، باید او را رعایت کنی، این عرض کنم که شرب خمر رو داشته باشی. فمن ترک الاقتحام فیما یؤدی الی هلاک النفس، کسی که ترک می کند اقتحام رو در اون چی که منجر می شود به هلاک نفس، ترک می کنه، عرض کنم وقتی پزشک بهش میگه آقا مواظب باش دچار این مرض نشوی تا بعد راه علاج شرب خمره، کسی که خودش الان مداوا کنه پرهیز کنه صدق میکنه که به این آقا بگیم مواظب بوده شرب خمر نکرده. فمن ترک الاقتحام، کسی که ترک میکند اقتحام و فرو رفتن در مرضی را که یؤدی اون مرض منجر میشود به هلاکت نفس یا شرب خمر، لئلا یقع فی اشد المحظورین منهما، برای این که واقع نشه در اشد المحظورین از این دو که هلاک نفس و شرب خمر باشه، که کسی که پرهیز کنه به حرف دکتر بکنه از اول پیشگیری کنه، یصدق انه ترکهما، هم میتونیم بگیم این آقا مواظب بوده درگیر شرب خمر نشده، هم میتونیم بگیم این آقا مواظب بوده درگیر مرضی نشده که هلاکت نفس بشه، و یصدق انه ترکهما، ترک کرده هم هلاک نفس هم شرب خمر رو، ولو به ترکی، ولو به این که این مکلف ترک کرده چیزی را که لو فعله، اگه چربی میخورد یه چیزی رو ترک کرده که اگر او رو انجام میداد، لعدا لا محاله الا احده ما، لا محاله منجر میشد به یکی از این دو، یا هلاکت نفس یا شرب خمر. این آقا پیشگیری کرد منجر به هیچ کدام نشد، خب صدق میکنه بر این آقا بگیم هم مواظب بوده شرب خمر نکرده و هم جلوگیری کرده از هلاکت نفس خودش. چرا از شرب خمر جلوگیری کرده؟ به این که سببش رو ایجاد نکرده. در خروج از دار غصبی همینه، کسی که دقت کرده وارد دار غصبی نشده تا درگیر خروج بشه، میتونیم بگیم این آقا مواظب بوده این عمل حرامو که خروج از دار غصبی بوده انجام نداده، به خاطر اینکه سببشو نیاورده. کسایره مثل بقیه افعال تولیدیه، افعال تولیدیه اینجا مقصود اون افعالی که نیاز به سبب دارن، مثل آتش زدن خانه که نیاز به آتش آوردن داره. حیث و یکون العمد الیها، حیثی که می باشد تعمد به این افعال تولیدیه، کسی بخواد عمدن این خانه را آتش بزنه، بالعمد الی اسبابها، وارد میشن ذکر نکته دوم رو، به اینه که تعمد باید بکنه به اسبابش، باید مقدماتش رو فراهم کنه. و اختیار و ترکها، اگه کسی اختیار کنه ترک این افعال تولیدیه رو، این رو ترک افعال تولیدیه به اینه که مقدماتش انجام نده، به عدم العمد الی الاسباب، به این که تعمد نکنه به این که اسباب و مقدمات رو انجام بده. در خروج از دار غصبی همینه، اگر کسی خودش درگیر به خروج از دار غصبی کنه، راش اینو مقدمش رو انجام بده وارد دار غصبی بشه، کسی خودش از این کار جدا کنه، راش اینه که وارد دار غصبی نشه. و هازا یکفی، و این که عمل رو انسان به واسطه سبب و مقدمش میتونه انجام بده، کافی است استحقاق العقاب، در این که انسان مستحق عقاب باشه بر شرب برای علاج. اگر انسان آمد خودش رو درگیر اون مرض کرد، پیشگیری نکرد، بعدم شرب خمر کرد، اینجا بر شرب خمرش استحقاق عقاب داره. و این کان لازمن عقلا، ولو این شرب خمر عقلا لازمه به خاطر فرار از اون چی که او اکثر عقوبتن است، که او کشتن نفس باشه. ولو در اینجا عقل میگه به جای هلاکت خودت شرب خمر کن تا از هلاکت نجات پیدا کنی، ولی مولا انسان رو عقاب میکنه، برای چی کاری کردی که خودت درگیر شرب خمر کردی؟ اینم نکته دوم که در ضمن این نکته اول بیان شد. نکته سوم، ولو سلم عدم الصدق الا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع. اگر او حرف شما را قبول کنید که آقا اینجا خروج از دار قصدی انسان درگیرش نیست مگر به عنوان سالبه به انتفاع موضوع، بفهمن باشه این حرف شما را هم که قبول کنید خلاصه از نظر علمی خروج از دار قصدی تحت قدرت انسانه، حکم بهش تعلق میگیره. ولو سلم عدم صدق مگر به نحو سالبه منتفی به انتفاع موضوع خروج تحت حکم نیست، چون سالبه منتفی به انتفاع موضوع ورودی نیست تا خروجی باشه. خب یه حرف شما را قبول کردید، ولی فهو غیر ظاهره، این ضرر نداره که خروج محکوم به حکم باشه. بعد تمکنه من ترک، بعد از اینکه وجدانن این انسان میتونه خروج رو ترک کنه، این که وارد دار قصبی نشه، میتونه درگیر خروج از دار قصبی باشه، بین که وارد دار قصبی بشه، بین که این موضوع رو انجام بده. پس بنابراین این مسئله تحت قدرت انسان هست با ایجاد موضوعش. پس با حالا غیر ظاهره این سالبه به انتفاع موضوع ضرر نداره در حکم داشتن. بعد از تمکن مکلف از ترک، مکلف میتونه خروج از دار قصبی رو ترک کنه، ولو به نحو این سالبه، ولو به انتفاع موضوع وارد دار قصبی نشه، خروج هم ترک کرده. و من الفعل، و مکلف متمکن از فعل میباشد، میتونه خودشو درگیر خروج از دار قصبی کنه به واسطه تمکنی، به این که مکلف متمکن است مما هو، از ورودی که اون ورود از چیزی که اون چیز از قبیل موضوع است در این سالبه شما. انسان متمکن از این که وارد دار قصبی بشه، موضوع خروج رو درست کنه، خودش درگیر خروج کنه، چون مع الواسطه متمکن از خروجه، خروج حکم داره. فیوقع نفسه بالاختیار، انسان میتونه خودش رو به اختیار خودش در مهلکه بیاندازه، اونجا که پیشگیری از مرض نکنه. او یدخل الدار، یا به اختیار خودش میتونه وارد دار قصبی بشه، بعد خودش درگیر کنه. فیعالج بشرب الخمر، بعد بیاد خودش معالجه کنه با شرب خمر. و یتخلص بالخروج، یا خودش رو خلاص کنه، رفع ظلم کنه با خروج از دار قصبی، یا نه هم در دار قصبی بمانه، شرب خمر نکنه تا هلاک بشه. او یختار ترک الدخول، یا نه اختیار کند ترک دخول رو، از اول وارد دار قصبی نشه، ول وقوع فیه ما، از اول خودشه واقع در هلاکت و شرب خمر نکنه. لئلا یحتاج الی التخلص و العلاج، تا این که نیاز به تخلص و علاج نداشته باشه. پس خلاصه با همه ی حرفا مرحوم آخون میخوان بفرماین خروج از دار قصبی در اختیار انسانه، چون در اختیار انسان هست حکم نهی مولا بهش تعلق میگیره، قبل از اضطرار میشه منهی عنه. فان قلت ممنوعا عنه شرعا. آخرین اشکال، و ان قلت به کلام مرحوم آخوند این است که مستشکل میخواد از راه سومی، این قلت اول نشد، این قلت دوم نشد، از راه سومی میخواد ثابت کند که این خروج از دار قصبی مأمور به می باشد. بیان این مطلب نیاز داره به ذکر دو مقدمه که از کلام مستشکل استفاده میشه. مقدمه اول، مستشکل میگه اگر ذل مقدمه یک مقدمه مقدمه منحصره داشته باشه. تنها مقدمه همین باشه و این مقدمه منحصره هم عقلن یا عادتن ممتنع باشه، لا محاله. همه علما حکم میکنن که چون این مقدمه ممتنع است، ذل مقدمه واجب نیست. این مسئله اتفاقی است. مثلا تنها راه انجام حج رفتن به شهر جده است. حکومت سعودی منع کرده، گفته ایرانی حق ورود به جده رو نداره. تنها راه هم همین. بلا شک و شبهه اینجا حج از گردن انسان ساقط، ذل مقدمه واجب نیست، چون مقدمه منحصرش عادتا ممتنع است. یک مقدمه همه قبول دارم. مقدمه دوم، علما میگن الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، هر چی رو شارع منع کنه انسان نباید گردش بره. مثل این که عقلا ممتنع. خب بعد از این دو مقدمه حالا دقت کنی، مستشکل میگه تنها راه تخلص از حرام خروج از دار قصدی است. مقدمه منحصره، فقط راه این. این خروج از دار قصدی هم شما میگید مبغوض مولاست، یعنی شرعا ممنوعه. چیزی که شرعا ممنوع باشه نباید گردش بریم، کل ممتنع عقلا، نباید طرفش بریم. وقتی این مقدمه منحصره ممنوع و ممتنع بود، وجوب ذل مقدمش هم ساقط میشه. یعنی اینجا تخلص از حرام بر شما واجب نیست، چون مقدمش ممتنع، در حالی که همه علما فتوا میدن اینجا تخلص از حرام واجبه. ما کشف میکنیم، پس مقدمش هم واجبه که خروج از دار غصبی باشه. نتیجه گرفتیم این مقدمه مطلوب و مأمور به میباشه. مرحوم آخون دو جواب از این انقلت دارد. جواب اول این است که جوابم تکراری بارها گفتیم، جواب این است که می‌فرمایند این مقدمه درست شرعاً ممنوع است و مبغوض مولاست، ولی اینجا الزامش به حکم عقله. شرع مانع داره از وجوب این مقدمه، ولی عقل حکم میکنه که درگیر دو محظوری اخف محظورین این است که از دار غصبی خارج بشه. پس این مقدمه لابدیت عقلیه داره. عقل میگه مقدمه رو انجام بده. وقتی این لابدیت رو مقدمه داشت، وجوب ذل مقدمه شد، هیچ اشکالی نخواهد دام. پس نتیجه این شد وجوب ذل مقدمه به حکم شرع است، ولی در مقدمه وجوب شرعیش محظور داره، ولی عقل حکم میکنه از باب اخف محظورین انجامش بده. این جواب اول. جواب دوم چیزی نداره، ولی خب دیگه نمیرسه. فین قلت کیف یقع مثل الخروج و شرب ممنوعا عن شرعا و معاقبا علیه عقلا، این قول چگونه واقع می شود مثل خروج از دار غصبی و شرب خمر در جایی که به سوء اختیار انسان باشه، انسان خودشو درگیری مرض کرده، چطور میشه خروج از دار غصبی و شرب خمر ممنوعاً ان باشد شرعاً، مبغوض مولا باشد و معاقب باشه انسان برو عقلاً، با اینکه ذل مقدمش واجب باشه، مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوبه، با اینکه باقی بماند اون چی که متوقف بر این خروج است بر وجوب خودش، که اون ذل مقدمه باشه، تخلص از حرام واجب باشه ولی این مقدمش واجب نباشه، و وضوح سقوط الوجوب، این قانون کلیه که وجوب شی ساقط میشه، مع امتناع مقدمه المنحصره، اگر مقدمه منحصره یک شی ممتنع باشه، رفتن به جده برای انسان ممتنع باشه، اینجا ذل مقدمه وجوبش ساقط می شود، ولو اون امتناع به سوء اختیار انسان باشه. خود آدم کاری کرده که عربستان سعودی او رو ممنوع الورود کرده، گفته نباید وارد خاک من بشی. خب لا محال وقتی این مقدمه رو طرف نتونست انجام بده، حج که ذل مقدمه باشد ساقط می شود. و العقل قد استقله. اگه مقدمه منحصره عقلا ممتنع باشه ضد مقدمه وجوبش ساقط میشه. ممنوع شرعا هم همینه، عقل مستقل است به ان الممنوع شرعا، چیزی که شرعا ممنوع باشد مثل چیزی است که ممتنع است عادتا و یا عقلا. اینجا مقدمه میگید شرعا مبغوض مولاست، پس بنابراین وقتی مقدمه مبغوض مولا بود، مقدمه تنها مقدمه منحصر است، آدم باید گردش نره، فضل مقدمش هم واجب نیست. قلت اولا انما کان الممنوع اون ممنوع شرعن کل ممتنع عقلنه، آدم باید اطراف ممنوع نرود. اذا لم يحکم العقل بلزومه، اگر عقل حکم به لزوم اون شی نکند ارشادن به اون چه که او اقل المحظورین است. و قد عرفت لزومه به حکمه، شناختی لزوم انجام اون مقدمه را به حکم عقل. فانه مع لزوم الاتیان بالمقدمه عقلا، وقتی لازم ما انجام بدیم مقدمه را عقلا، اینجا بحثی نیستی بقای ذل مقدمه علا وجوبه، ذل مقدمه بر وجوب خودش باقی میماند. فانه حین ازن، پس به درستی که شأن چنین است، این عمل در این هنگام لیس من التکلیف، از تکلیف به ممتنع نمی باشد، چون مقدمش به حکم عقل الزامیه، پس ذل مقدمه به وجوب خودش باقی میماند. کما اذا کانت مقدمه ممتنع، اینجا تکلیف به ممتنع نیست مثل اونجایی که مقدمه ممتنع بود به حکم عقل. نه خیر، اینجا عقل الزام میکند به انجام مقدمه، پس بنابراین ذل مقدمه میتونه واجب باشه. و ثانیا جواب دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
مقدمه معمولون به، نه مقدمه.